رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد از رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه امروز یکشنبه 20 جولای را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
منهدم کردن تونل های فلسطینی ها که به اسرائیل ختم میشد. خشونت های پیهم در بغداد ده ها کشته به جا گذاشت و اوکراین میگوید روسیه تیاره مالیزیایی را هدف قرار داده است.
بعد از شنیدن خبرها در بخش گزارشات تقدیم می شود که واردات در افغانستان تکان دهنده است. کشته شدن چندین تندرو طالبان پاکستانی در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی. مشکلات صحی در غزه، گزارش است که تقدیم شما می شود. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی را نیز در این برنامه تقدیم شما می کنیم. امید که تا آخر این بخش خبری با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانیستم و خبرها را با ژیلا سمی تقدیم میکنم.
با عرض سلام. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند تفتیش پروسه آرا و خوبی به پیش رفته و تا کنون کدام مشکل جدی در این پروسه وجود ندارد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه ها گفت تا آخر روز جمعه بیش از 234 صندوق مورد تفتیش قرار گرفته است. آقای نور همچنان گفت روند انتقال صندوق های رای از ولایات به مرکز ادامه دارد و تا کنون تمام صندوق های رای از بلخ، غزنی و میدان بردک به کمیسیون مستقل انتخابات انتقال داده شده است. آقای نور میگوید تمام پروسه تحت نظارت مشاهدین و ناظرین ملی و بین‌المللی و با حضور ناظرین نامزدان ادامه یافته و در حال حاضر 878 ناظر و مشاهد عملاً از پروسه تفتیش آرا نظارت میکنند. تفصیل بیشتر را از فوزی احسان میشنویم.
بر اساس معلوماتی که کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون 251 ناظر نهادهای بین المللی و 281 مشاهد از نهادهای جامعه مدنی افغانستان کارت نظارت را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کردند. همچنان بعد از ظهر روز جمعه 346 ناظر از هر دو تیم انتخاباتی رسما به خاطر حضور در پروسه تفتیش آرا ثبت نام کرده و کارت های نظارت را دریافت کردند.
بلدوزرهای اسرائیلی به ده‌ها تونل را منهدم کرده که فلسطین را با اسرائیل وصل می‌کرد. اسرائیل می‌گوید 34 تونل را در باریکه غزه کشف کردند که بعضی از آنها 30 متر عمق داشت و فلسطینی‌ها از آن می‌توانستند برای حمله بر اسرائیل استفاده کنند. با آن هم مردان مسلح فلسطینی با استفاده از یونیفرم سربازان اسرائیلی از یک تونل دیگر در غزه استفاده کرده وارد اسرائیل شده، دو سرباز را کشته و چندین تن دیگر را مجروح کردند. حماس میگوید 12 جنگجویان در این حمله سهم داشتند که یکی آن کشته شد. مقامات فلسطینی خبر می‌دهند از تاریخ 8 جولای به این سو که اسرائیل حملات بر غزه را آغاز کرده است، کم از کم 325 فلسطینی کشته شده است.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند که یک حمله تیاره بی سرنشین ایالات متحده در شمال غرب پاکستان 11 تن رو را کشت. مقامات به روز شنبه گفتند که دو راکت در ساحه داخل وزیرستان شمالی برای خانه اصابت کرد. وزیرستان شمالی جایگاه پناهگاه های تن روان خارجی و محلی است که به انجام حملات علیه سربازان ناتو و آمریکایی در افغانستان مسنونند. گفته می شود در این حملات طالبان پاکستانی و ازبک کشته شدند. حملات تیاره های مسنون ایالات متحده مایه نگرانی جدی میان واشنگتن و اسلام آباد است. پاکستان این حملات را نقص حاکمیت ملی آن کشور تلقی می کند.
وزیر خارجه آلمان میگوید تمدید مذاکرات اتمی با ایران به مدت 4 ماه دیگر و رسیدن به یک فیصله در این مورد آخرین چانس برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز در این مورد میباشد. فرانک والتر استاین مایر روز شنبه از ایران خواست تا برای برطرف کردن همه شک و تردیدها در هدف هسته‌ای‌اش آماده شود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از اعلام مدت تمدیدی که پس از آخرین گفتگوهای جدی میان ایران و قدرت‌های جهان صبح روز شنبه در ویانا صورت گرفت گفت
ایران و سه به اضافه سه مجدداً تأکید می‌کنند که اجرای تمامی تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه خواهند داد.
به خاطر اختلاف‌های عمیقی که هنوز هم بین ایران و جامعه جهانی روی برنامه هسته‌ای آن کشور باقی مانده است، گروه 5 جامعه یک و ایران مهلت برنامه اقدام مشترک را تا 24 نوامبر تمدید کرد که دقیقاً یک سال پس از زمان خواهد بود که مرحله اول توافق در ژنو نهایی شد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه اخبار. یک سلسله بمب‌گذاری ها در بغداد جان حداقل 27 تن را گرفت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. یک حمله انتحاری مرگبار روز شنبه در نزدیکی یک پسته تلاشی پلیس در یک ساحه شیعه نشین جنوب بغداد به نام ابو دشیر کم از کم 9 کشته و 19 زخمی بر جا گذاشت. پس از آن حداقل انفجار 3 بم دیگر در فاصله 1 ساعت در عین روز در ساعات مختلف بغداد جان 20 نفر را گرفت و 49 تن دیگر را زخمی کرد. تا حال هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این بمبگذاری ها را به عهده نگرفته است. حکومت عراق با تندروان و گروه حکومت اسلامی عراق و شام درگیر است. این گروه تلاش دارد در سراسر این کشور ساحات بیشتری را به تصرف در بیاورد.
یک گروه ناظر وضعیت سوریه می گوید که تنروان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش پس از تصرف یک ساحه غنی از گاز از روز پنجشنبه تا به حال 310 نفر را کشتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید که درگیری ها در ساحه نفتی شاعر در ولایت حمص یک از مرگبارترین تصادمات بین نیروهای امنیتی و تنروان بوده است که تیان سربازان، محافظین و کارمندان این ساحه نفتی در جریان حملات کشته و اعدام شدند. به گفته ناظرین در جریان این حمله کم از کم 40 تنرو کشته شده و در حدود 30 نفر دیگر آنان از ساحه فرار کردند. این گزارش نمیتواند مستقلانه تایید شود.
در حمله مسلحانه بر یک پسته امنیتی اردوی مصر در نزدیکی سرحد با لیبیا حداقل 20 سرباز کشته شد. مقام ها در وزارت داخلی مصر می گویند مهاجمین که در حدود 20 نفر بودند بر این پسته که در سرک فرافر اویسس در وادی الجدید واقع است حمله ور شدند که 3 تن از آنان در این رویداد کشته شد. مصر سرحدات پر نفوذ با لیبیا و سودان دارد که اکثر قاچاقبران سلاح از آن استفاده می کنند.
رئیس اداره استخبارات اوکراین میگوید کشور شواهد کافی دارد که نشان میدهد روسیه نقش عمده را در هدف قرار دادن تیاره مالزیایی در فراز مناطق تحت کنترل جدایی طالبان داشته است. در سقوط تیاره مالزیایی 298 نفر کشته شد. ویتالی نادر گفت که شورشیان جدایی طلب آموزش ندیدند و نمیتوانند از دستگاه پرتاب راکت بک‌1 با تکنولوژی بلند استفاده کنند. حکومت ایران اوکراین روز یکشنبه گفت که شورشیان 38 جسد را از محل واقعه به ساحه تحت اداره شورشیان در دانتست انتقال دادند و ناظرین بین المللی می گویند جدایی طالبان طرفدار روسیه دسترسی محدود را برای تحقیق از محل حادثه به آنان دادند. وزیر ترانسپورت مالزیا پیش از سفرش به کیف گفت که در شواهد حیاتی محل واقعه دستبرد صورت گرفته است و همچنان گفت که تیاره مالزیایی در مسیر درست در پرواز بود.
انجمن بین المللی ایدز تایید کرده است که 6 پژوهشگر ارشد و متخصصین ایدز در میان کسانی بودند که روز پنجشنبه در سقوط تیاره خط هوایی مالزیا در مناطق ناآرام شرقی اوکراین کشته شدند. در میان کشته شدگان رئیس پیشین انجمن بین المللی ایدز شامل بود که برای شرکت در نشست سالانه این انجمن به استرالیا می رفت. مقامات انجمن بین المللی ایدز می گویند که نبود این شخص مانع کار آنان نخواهد شد.
مامورین نجات در ایتالیا می گویند حداقل 19 مهاجری که سرنشین یک کشتی بسیار مزاحم بود و قصد آمدن به ایتالیا را داشتند کشته شدند. مقام ها می گویند که به نظر می رسد علت مرگ این افراد دود مسموم کننده ای بود که از انجن این کشتی بلند شده بود. این کشتی صدها سرنشین داشت و جسد 18 تن در داخل کشتی کشف شد و 3 نفر دیگر که حالت صحیشان وخیم بود به یک شفاخانه در جزیره سیسیلی انتقال داده شد که یک تن آن در راه شفاخانه جان باخت. اداره مهاجرت ملل متحد میگوید که تخمیناً بیشتر از 500 مهاجر در سال جاری در بحیره مدیترانه جانهایشان را از دست دادند.
و در تصادم ترافیکی در شرق آلمان که در آن چند موتر سرویس شامل بود 10 نفر کشته و 69 تن دیگر زخمی شد. پلیس آلمان میگوید این رویداد در نزدیکی شهر درستن حوالی ساعت 2 صبح شنبه زمان رخ داد که یک بس پولندی از عقب به یک بس اوکراینی برخورد کرده و از شدت تصادم از خط میانی جاده گذشته به یک مینی بس دیگر که در جهت مقابل در حرکت بود اصابت کرد. پلیس میگوید 9 نفر در محل حادثه جان داد و نفر دومی در شفاخانه جان باخت. اکثر کشته شدگان سرنشینان مینی بس و پولندی بودند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت. مقامات وزارت تجارت و اتاقای تجارت افغانستان می گویند وضعیت اقتصادی کشور رو به وخامت است. آنان می گویند که 96% کالاهای مصرفی در افغانستان وارداتی است، صادرات افغانستان فقط 4% است. شماری از تحلیلگران اقتصاد به این باورند که با کاهش و یا قطع کمک های بین المللی در افغانستان، ادامه این روند برای کشور در حال جنگ فاجعه بار خواهد بود. خالد مفتون در مورد گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما می کنیم.
عبدالرحیم سیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت افغانستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که افغانستان 96% کالاهای مورد ضرورتش را از خارج وارد می کند و 40% تولیدات زراعتی آن کشور به دلیل نبود سردخانه ها ضایع می شود.
تقریبا ما 96% واردات داریم، 4% ما صادرات داریم. این رقم یک رقم بسیار تکان دهنده است.
آقای سیدی همچنین گفت که چالش های سیاسی در افغانستان از یک سو و کاهش کمک های جامعه بین‌المللی از سوی دیگر تا اندازه سبب رکود اقتصادی در کشور شده است.
به چند ماه اخیر که شرایط های حاکم بر اوضاع افغانستان آدم میبینه، مخصوصا موضوع انتخابات، سر بسیار از مسائل سایه افکنده، مخصوصا سر مسائل اقتصادی هم. یعنی تا حد دیره در بازارها واقعا خوب میتونیم که رکود کامل اقتصادی ما نگیم، اما بدون شک اثرات منفی خود در بازار داشته. مثلا صادرات افغانستان یعنی به شکل منفی تحت تاثیر قرار داره، در بازارها کاربار کم است. در کل ما میبینیم که بدون شک اقتصاد افغانستان در بخش‌های مختلف تحت تاثیر قرار داره.
آقای سیدی میگوید به خاطر بیرون رفت از وضعیت نابسامان اقتصادی، حکومت جدید افغانستان باید توجه جدی برای جلب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی کند و آنان را مورد حمایت های قانونی قرار دهد. خانجان الکوزای، معاون اتاقهای تجارت افغانستان، نیز میگوید که بیلانس تجارتی افغانستان به نهایت منفی است و شماری از سرمایه‌گذاران پولهایشان را به دلیل بی‌ثباتی سیاسی از کشور خارج کردند.
ما سالانه تقریبا در حدود 11 میلیارد دلار واردات داریم و 400 میلیون دلار ما صادرات داریم. 96% واقعاً دقیق است. بیلانس کاملا منفی هستند و ما اگه به این طرف بریم با کاملا ما نه تنها بریم بلکه رفتیم به این طرف. ما به حیث یک کشور مصرفی وارداتی وابسته به کمک های خارجی فعلا سوار هستیم و ما فقط و فقط مثل یک مریض محتاط و هیروین، تا اگر واردات نرسه ما زنده نمیمانیم و اگر کمک های خارجی هم نرسه ما هم زنده نمیمانیم. اقتصاد کاذب است.
آقای الکوزای همچنین گفت که چالش های سیاسی و انتخاباتی در چند ماه گذشته تاثیر بسیار منفی بالای فعالیت های اقتصادی در کشور داشته است.
تمام مردم سرمایه خود را در ریشه ماه کشیدن، خصوصا در یک ماه بعد از انتخابات. یعنی شما یک تاجری که شما ببینید که او یک تاجری هستند که حداقل او یک کاروبار در پیصد جامعه را میکنه، او در افغانستان شما نمیبینید. اکثرشان یا رفته به طرف ترکیه یا طرف اروپا و هم اکثرتش به طرف عرب رفتن. وضعیت کاملا بنبست پیدا کردن. واردات اینقدر کم شده که حتی عواید دولت کاملا سال گذشته که ربع اول بیخی پایین آمده.
معاون اتاقهای تجارت افغانستان همچنین گفت که واردات افغانستان در ربع اول سال کاهش یافته و این واقعه به نوبه خود سبب کاهش عواید حکومت شده است. وی میگوید که به دلیل بی‌ثباتی‌های سیاسی بسیاری از سرمایه‌گذاران فعالیت‌هایشان را متوقف کردند و نرخ مواد به شمول گاز و مایع در بازارهای افغانستان افزایش یافته است. در 13 سال گذشته صدها میلیون دلار در بخش خدمات مخابراتی، ترانسپورت زمینی و هوایی، بانکداری و ساختمانی در افغانستان سرمایه گذاری شده است. ولی سرمایه گذاری در بخش تولیدی ناچیز بوده است. به گفته مقامات وزارت تجارت، افغانستان در 7 سکتور از مزیت نسبی تولید امتیاز برخوردار است که شامل محصولات زراعتی، قالین، چرم، کشمیره، سنگ مرمر و رخام، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی می شود. ولی سرمایه گذاری لازم در این بخش ها صورت نگرفته است. شمار از کارشناسان اقتصاد به این باورند که در پهلوی چالش های سیاسی و امنیتی عوامل دیگری نیز وجود دارد که سرمایه گذاران را در بخش های تولیدی دلسرد می کند. به باور این کارشناسان، موجودیت فساد اداری، کمبود زیربناهای اقتصادی، فضای نامساعد تجارت و سرمایه گذاری به شمول حمایت های قانونی از عوامل عمده دیگری است که موجب دلسردی سرمایه گذاران در بخش تولیدی شده است. بر اساس گزارش 2014 شاخص‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری بانک جهانی، افغانستان از لحاظ محیط مناسب برای تجارت و سرمایه‌گذاری در بین 189 کشور در رده 164 قرار دارد که این خود نشان می‌دهد که این کشور برای تجارت و سرمایه‌گذاری فضای مناسب را ندارد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و شنوندگان گرامی، حالا می پردازیم به خبرهای ورزشی و اوضاع جوی کشور. و پیش از اینکه اوضاع جوی کشور را تقدیم شما کنیم، گزارش داریم در مورد یک کلینیک صحی در غزه. یک کلینیک توانبخشی در مرکز غزه که در اوایل این هفته در نتیجه گلوله‌باری اسرائیل و ایران شد، رویداد غم‌انگیز است که بر هزینه بشردوستی جنگ اسرائیل و گروه فلسطینی حماس تاکید می‌کند. گبی جولیس، خبرنگار صدای آمریکا، از کلینیک وفا دیدن کرده که یک تن از دکتران آن کلینیک گفته است که وی هرچی در توان داشته برای محافظت بیماران انجام داده است. متن دری این گزارش را صفیه حساس تقدیم می‌کند.
کارکنان کلینیک موسوم به وفا پس از ضربات پی در پی اسرائیل بر این کلینیک، بیماران را به طبقه اول کلینیک انتقال دادن. این یگانه کلینیک تسهیلاتی توانبخشی در غزه است. از جمله 17 بیمار، بیشتر آنان بیهوش و بیمارانی هستند که از طریق تیوب میده تغذیه می شوند و سنده مثانه دارند. بسمان الچی، مدیر اجرایی کلینیک وفا، می گوید بیمارانش از صدمات ستون فقرات و مغز و سایر حوادث رنج میبرند. الشی میگوید او نمیتواند ببیند، نمیتواند حرف بزند، هیچ کاری نمیتواند. از طریق تیوب تغذیه میشود. او از زمانی که در حوض خودش برای 15 دقیقه غرق شده تا کنون همین سان است. الشی گفت همه این بیماران فلج شده و شانس کمی برای بهبودی دارند. او میگوید این بیماران بدون مراقبت 24 ساعته هیچ کاری کرده نمی توانند.
These are patients. Yeah. I don't understand why the Israeli are targeting these helpless people.
این بیماران ما هستند. من نمیدانم که اسرائیلی ها چرا این افراد ناتوان را هدف قرار می دهند. من نمیتوانم آنان را رها کنم، زیرا اگر یک شیشه بشکند، آنها حتی دست خود را بلند کردن نمیتوانند تا صورتشان را محافظه کنند، اگر من اینجا به حفاظت آنها نباشم. اردوی اسرائیل گفته است که تخریب دوامدار این کلینیک به خاطر حملات راکتی بر یک سایت گروه حماس که در نزدیکی این ساختمان قرار داشت صورت گرفته. اردوی اسرائیل مکررن مدیر اجرایی این کلینیک را بر تخلیه یک کلینیک هشدار داده که از سوی مدیر اجرایی رد شده است. الشی به روز پنجشنبه گفت زمانی که اردوی اسرائیل هشدار داد که این ساختمان به طور مستقیم هدف قرار میگیرد، او در نهایت مجبور شد که از این ساختمان فرار کنند. کاپیتان ایتان بیچن، یک سخنگوی نیروی دفاعی اسرائیل، گروه حماس را بر انداخت راکت از کنار این ساختمان متهم کرده است. اما الشی هر گونه فعالیت های نظامی را در ساختمان وفا رد کرد.
We are known to the Israelis. Very well aware of the services that
ما اسرائیل را شناختیم. آنها بسیار خوب از خدمات و فعالیت های ما آگاهی دارند. چرا آنها ما را هدف قرار می دهند؟ او می گوید که تمام بیماران را به کلینیک دیگری انتقال دادند. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مقابل حملات راکتی فلسطین دستور داده است تا کنون 16 مرکز صحی آسیب دیده است. بیش از 300 فلسطینی در جریان آتشبوری حملات هوایی، دریایی و عملیات زمینی اسرائیل کشته شده و بیش از 2000 نفر دیگر زخمی شدند.
و در بخش خبرهای ورزشی این ساعت، امروز تیم ملی کرکت افغانستان در دومین مسابقه 50 اوبره خود با تیم ملی کرکت زیمبابوه روبرو می شوند. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدار 50 اوبره خود با تیم ملی کرکت زیمبابوه نخست به میدان رفت و با از دست دادن 9 بازیکن خود در 50 اوبر توانست 223 نمره کسب کند. در میان بیتسمن های افغان در مسابقه روز گذشته سمیولا شینواری در 85 بال 65 نمره غصد کرد. محمد نبی در 36 بال 54 نمره و نور علی زدران در 107 بال قادر به کسب 43 نمره شد. تیم ملی زیمبابوه که در این اواخر کارکردگی خوب در جهان کرکت با عنوان یک تیم عضو دائمی شورای بین المللی کرکت از خود به نمایش نگذاشته بود، توانست هدف تعیین شده را در 45.1 اوبر پوره کند و افغانستان را در نخستین رقابت شکست دهد. ویلمز بازیکن زیمبابوه در 65 بال 70 نمره کسب کرد و تیلر در 52 بال 43 نمره به دست آورد. تیم ملی کرکت افغانستان 3 رقابت یک روزه 50 اوبره دیگر را نیز با زیمبابوه خواهد داشت که یکی امروز، دو مسابقه دیگر به تاریخ 22 و 24 ماه جولای برگزار خواهد شد. و بایسکل رانان تور دو فرانس در دومین روز صعود به دامنه های کوههای آلپ در مسیر رسیدن به نقطه اوجان قرار دارد. مرحله 14 117 کیلومتر را احتوا می کند که شامل دو قلعه ازوار می باشد که به ارتفاع 2360 متر از سطح بحر قرار داشته است و بایسکل‌رانان پس از طی 12.6 کیلومتر با نقطه اوج می رسند. مرحله 14 در ریزوال پایان می یابد. و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. قابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17 با آسمان صاف پیشگویی شده است. لوگر 34، 14 با آسمان آفتابی، جلال آباد 38، 26 با آسمان صاف، لغمان 39، 24 با آسمان آفتابی، خوست 32، 22 با آسمان صاف، قندهار 41، 22 با آسمان آفتابی، هرات 40، 23 با آسمان آفتابی، غزنی 32، 14 با آسمان صاف، فیض‌آباد 33، 16 با آسمان آفتابی، بامیان 27، 10 با آسمان آفتابی، بغلان 39، 21 با آسمان صاف، کندوز 39، 22 با آسمان صاف و در واشنگتن دی سی بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 21 با آسمان قسمت ابری پیشگویی شده است.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
و خبرها و گزارشات ما را از طریق وبسایت صدای آمریکا با آدرس dari.voa.com و facebook.com/voadari دنبال کرده می توانین. در آخرین گزارش این ساعت گفته می شود که یک حمله مزنون تیاره بی پیلوت امریکایی کم از کم 10 تن رو را در ساحه پراشوب وزیرستان شمالی در پاکستان از بین برده است. قوای نظامی پاکستان در این ساحه سرگرم عملیات تهاجمی بر ضد دهشت افغانان هستند. ایاز گل خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که نجیب الله احمدیار آن را تقدیم می کند.
مقامات استخباراتی محلی میگویند که یک تیاره بی پیلوت آمریکایی پیش از طلوع صبح شنبه در ساحه داخل وزیرستان چندین راکت را بر یک محوطه گلی تندروان پرتاب کرد. گمان می رود که بیشتر کشته شدگان این حمله جنگجویان طالبان پاکستانی و متحدین ازبک آنان بودند. گفته می شود که حملات متکرر تیاره های بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی از اواسط جون تا کنون حدود 50 نفر را از بین برده است. آغاز این حملات مقارن با تهاجم قوای نظامی پاکستان بر ضد افرادگرایان محلی و خارجی است که در این مناطق کوهستانی مرزی سنگر گرفتند. مقام ها در اسلام آباد می گویند که از آغاز عملیات نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی حدود 500 تندرو کشته شده و بیش از 20 سرباز پاکستانی نیز از بین رفته است. جنرال جوزف دنفورد فرمانده آمریکایی نیروهای و رهبری ناتو در افغانستان روز پنج شنبه در واشنگتن گفت که در مورد موثریت کلی عملیات اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی ملاحظات دارد. او میگوید می توان گفت که آنان برخی موفقیت ها بر ضد طالبان پاکستانی و جنبش اسلامی ازبکستان در وزیرستان شمالی داشتند. اما قطعاً بر شبکه حقانی و سایرین که ما خواستار آن بودیم تأثیر نداشتند. با این حال تأثیر مختل کننده بر شبکه حقانی داشته است. طوری که جنگجویان آن گروه را مجبور به ترک پناهگاه هایشان در ساحه میرانشاه کرده است. مقام های ایالات متحده به این باورند که شبکه حقانی روابطه با اداره استخبارات پاکستان یا ISI داشته و مسئول برخی حملات مرگبار بر ضد نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان است. جنرال دنفورد گفت که ایالات متحده مقامات پاکستانی را ترغیب کرده است تا عملیات تهاجمی اردو را برای ریشه‌کن کردن پایگاه های حقانی در وزیرستان شمالی روی دست گیرد. اما آسم بجوا سخنگوی قوای نظامی پاکستان در صحبت با صدای آمریکا پافشاری کرد که تهاجم نظامی در وزیرستان هیچ پایگاه دهشت افغانان مستقر در آن ساحه را استثناء قرار نخواهد داد.
The mission of this operation was to eliminate terrorists of all hue and color.
او میگوید هدف این عملیات از میان برداشتن تروریستان از هر نوع و رنگ در وزیرستان می باشد. تمام پناهگاه های آنان تخریب می شود. اداره کامل آن ساحه در دست گرفته می شود و اطمینان حاصل می شود که هیچ دهشت افغان قادر به برگشت در این ساحه نباشد. قوای نظامی پاکستان به غیر نظامیان در وزیرستان شمالی دستور داده است که پیش از آغاز عملیات قوای زمینی ساحه را ترک گویند. این امر 1 میلیون نفر را مجبور ساخته است تا خانه و روستای خود را ترک کرده و در شهرها و شهرک های همجوار پاکستان پناه ببرند. آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
خلاصه اخبار: بلدوزرهای اسرائیلی و ده ها تونل را منهدم کردند که فلسطین را با اسرائیل وصل میکرد. اسرائیل میگوید 34 تونل را در باریکه غزه کشف کردند که بعضی ها 30 متر عمق داشت و فلسطینی ها از آن میتوانستند برای حمله به اسرائیل استفاده کنند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که یک حمله تیاره بی‌سرنشینی ایالات متحده در شمال غرب پاکستان 11 تن رو را کشت. وزیر خارجه آلمان میگوید تمدید مذاکرات اتمی با ایران به مدت 4 ماه دیگر و رسیدن به یک فیصله در این مورد آخرین چانس برای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز در این مورد می باشد. یک سلسله بمب‌گذاری ها در بغداد جان 27 تن را گرفت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. یک گروه ناظر وضعیت سوریه میگوید که تنروان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش پس از تصرف یک ساحه غنی از گاز از روز پنجشنبه تا به حال 310 نفر را کشتند. در حمله مسلحانه بر یک پسته امنیتی اردوی مصر در نزدیک سرحد با لیبیا حداقل 20 سرباز کشته شد. رئیس اداره استخبارات اوکراین میگوید کشورش شواهد کافی دارد که نشان میدهد روسیه نقش عمده‌ای را در هدف قرار دادن تیاره مالزیایی در فراز مناطق تحت کنترل جدایی طلبان داشت. در سقوط تیاره مالزیایی 298 نفر کشته شد.
شنوندگان شنوندگان گرامی، برنامه صبحگاهی رادیو آشنا به دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما می توانید که از طریق فیسبوک صدای امریکا و وبسایت صدای امریکا خبرها و گزارشات ما را در آدرس dari.voa.com و facebook.com/voa.dari تعقیب کنید. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم و به برنامه های رادیو آزادی گوش دهید.